و ببینیم که شما چی کار میکنید. اینو در نظر داشته باشیم که نقد گذشتگان، نقد یک طرفه، کار درستی نیست اگر خود ما در اون موقعیت رفتار نادرستی انجام بدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
قدردانی رئیس جمهور از دستاندرکاران برپایی راهپیمایی عظیم اربعین، دولت، ملت عراق و مرجعیت، افزایش 40% زائران ایرانی، اغلب زائران اربعین حسینی به کشور بازگشتند.
تأمین 20 میلیارد دلار برای واردات کالا با وجود تحریم ها. رئیس کل بانک مرکزی: ما تحریم ها را دور نمی زنیم، بلکه تجارت بدون تحریم انجام می دهیم.
ادامه حملات ترکیه به شمال سوریه برخلاف آتش بس موقت اعلام شده. استقرار ارتش سوریه با استقرار اهالی مناطق شمالی روبرو شده است.
و ادامه بحران برگزیت در انگلیس و شکستی دیگر برای نخست وزیر این کشور. مجلس به تعویق افتادن برگزیت را تصویب کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرم‌نیا و من بهمنی، خبرهای شامگاهی یک شنبه 28 مهر 1398 هجری شمسی را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور در پیامی از دستاندرکاران برپایی راهپیمایی عظیم اربعین قدردانی کرد. آقای روحانی ضمن تشکر از تلاش مستمر تمام نهادهای درگیر در این آیین الهی، از اهتمام ویژه رسانه ملی هم در انعکاس لحظه به لحظه اخبار حضور میلیونی زائران تقدیر کرده است. آقای روحانی در پیام دیگری به رئیس جمهور و نخست وزیر عراق از تلاش همه مردم، مسئولان، علما و به ویژه مقام مرجعیت عراق برای مهمان نوازی از زائرین اربعین حسینی قدردانی کرد. رئیس جمهور در این پیام راهپیمایی بزرگ و باشکوه اربعین حسینی را معجزه ماندگار تاریخی و قوی ترین رسانه برای معرفی فرهنگ حسینی و قیام عاشورایی دانست و تاکید کرد این همایش جهانی سرشار از برکات است که هر سال بیش از پیش ابعادی آشکارتر می‌یابد و تجلی همبستگی و اتحاد مردم دو کشور ایران و عراق و تشکیل جبهه‌ای واحد علیه ظلم است.
اربعین امسال هم گذشت. با همه محبت‌ها و موکب‌های آشنا و نظری‌های بیریای الحسین و یجمع. اربعین امسال به حق اوج جلوه های همدلی دو ملت ایران و عراق بود.
اقبال عراقی ها چطور بود از مرز تا کاظمین؟
خیلی عالی، خیلی عالی، اصلا از پارسال خیلی بهتر بود.
خیلی خوب بود، خیلی هم خوب بود. زارت همه قبول باشه.
وقفت رجل واحد مع ایران و قلب واحد مع ایران.
کربلا بودیم، سامرا بودیم، الان هم بودیم کاظمین. احترام بهمون میذارن، خیلی هم خوبن.
اهلا جوار ابو عبد الله، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، شكرا جوار الحسين، زيارة مقبولة. هلا بكم ايران
و تو ای زائری که هم قدم قافله بودی، میدانم که نیت کرده ای اربعین دیگر هم در کربلا باشی و میدانم که میدانی آغوش گرم موکبداران و خانه های باز عراقی ها به روی زائر ایرانی خدمتی بیریا و صادقان است.
جلال خلیدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
اما پیش بینی می شود زائران ایرانی باقی مانده در خاک عراق تا فردا به میهن بازگردند. به گفته سردار فتیزاده رئیس قرارگاه اربعین ناجا تا عصر امروز 97% زائران اربعین حسینی به کشور بازگشتند و جنب و جوش بزرگترین راهپیمایی معنوی جهان در حال پایان است. دبیر ستاد مرکزی اربعین هم گفت بوک پای ایرانی مستقر در عراق و پایانه‌های مرزی تا عصر فردا به زائران خدمت رسانی می کنند.
دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت موکب‌های ایرانی در عراق و پایانه‌های مرزی فقط تا فردا به زائران خدمات ارائه می‌دهند. آقای محمدی فر
موکب‌های ما در پایانه‌های مرزی و در عراق تا فردا آخر وقت هم به ادامه سرویس به زائرین از جهت اسکان و تغذیه ادامه خواهند داد و انشاءالله از پس فردا زائرین که برابر برآوردهایی که انجام شده اکثر اونها در حقیقت خاک عراق رو ترک کردن دیگه موضوعیتی برای ادامه اقدامات ویژه مراسم اربعین وجود نخواهد داشت. از زائرین عزیزمون درخواست میکنیم از خانواده هایی که تماس دارن با زائرین در این فرصت باقی مانده به کشور مراجعت بکنن.
فرمانده قرارگاه اربعین ناجا هم گفت 90% زائران اربعین حسینی از مرزهای چهارگانه وارد کشور شدند. سردار محسن فتیزاده با اشاره به این که محور مهران به ایلام هم اکنون به حالت عادی بازگشته است افسود
از مجموع 3,060,000 زائری که موفق شدند به این سفر بزرگ معنوی مشرف شدند تا کنون بیش از 2,700,000 نفر به میهن اسلامی مراجعت کردند و این مراجعت همچنان ادامه دارد. به نظر می رسد که امروز و فردا هم بقیه زائرین عزیزمون به میهن اسلامی مراجعت بکنند. جریان بازگشت زائرین در مرزها کاملا الان روان هست.
سردار رضایی فرمانده مرزبانی ناجا هم با بیان اینکه امنیت در دو سوی مرزهای چهارگانه برای بازگشت زائران اربعین حسینی برقرار است افسود همه مرزبانان مستقر در مرزها و پایانه‌های مرزی تا پایان عملیات بازگشت زائران به کشور آماده خدمات رسانی و تسهیل در تردد زوار هستند. وزیر راه و شهرسازی هم گفت برای تسهیل در بازگشت زائران اربعین حسینی وسایل نقلیه کافی در مرزهای چهارگانه در نظر گرفته شده است.
ما امسال 8000 دستگاه اتوبوس رو در برنامه گذاشتیم. منتهی مراتب در بازگشت ما با دو تا در حقیقت اوج بازگشت مواجه بودیم. 2000 دستگاه اتوبوس دیگه رو به علاوه 1000 دستگاه در استانها برای انتقال امتداد مسیری که میخواستن زائرین برن اون رو هم در برنامه قرار دادیم و در مجموع کل ناوگان درگیر بر عملیات اربعین شد 11000 دستگاه.
خبر دیگر از اربعین این که استاندار کربلا در نشست خبری تعداد زائران اربعین حسینی امسال را 17 میلیون نفر اعلام کرد. برخی منابع خبری هم تعداد موکب‌های خدمت رسان به زائران اربعین را بیش از 10,000 موکب اعلام کردند. امسال موکب‌هایی از عربستان، هند، انگلیس، سوئد، آلمان، ترکیه، تایلند، فرانسه و هلند در مسیر این راهپیمایی از این برپا شده بودند. برای پذیرایی از زائران اربعین و در طول مسیر پیاده‌روی اربعین تقریبا 125 میلیون وعده غذایی و 150 میلیون لیتر آب آشامیدنی، 5 میلیون قوطی آب میوه و حدود 500,000 تن انواع میوه و سبزیجات بین زائران توزیع شد و بیش از 600,000 نفر در اماکن خدماتی و موکب ها در زمینه‌های مختلف همچون پخت و پز، ساخت و ساز، کارگران، علمای دینی، مهندس، پزشک، داروساز، راننده، مترجم و راهنما به خدمت مشغول بودند. امسال هم بیشترین زائر غیر عراقی اربعین با بیش از 3 میلیون نفر مربوط به کشورمان بود. رئیس سازمان حج و زیارت هم اعلام کرد حضور زائران ایرانی در راهپیمایی اربعین امسال 40% رشد داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی از تامین ارزی بیش از 20 میلیارد دلاری برای واردات کالا در 7 ماه گذشته خبر داد. آقای همتی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این تامین ارزی در شرایطی صورت گرفت که صادرات نفت ما به شدت کاهش یافته است گفت تامین ارزی در این شرایط از افتخارات است. رئیس کل بانک مرکزی افزود دشمنان اشتباه می کنند که اگر بانک مرکزی را دوباره تحریم کنند به اهداف خود می رسند. بانک مرکزی عملیات انجام نمی دهد بلکه مدیریت می کند. ضمن اینکه ما تحریم را دور نمی زنیم بلکه یاد گرفتیم تجارت بدون تحریم انجام دهیم.
از اول سال تا حالا 32 میلیارد دلار سفارش شده، 32 میلیارد دلار. تا حالا 20 خورده میلیارد دلار رو ما تامین کردیم، بقیه‌اش هم داریم انجام میدیم. عمده اینایی هم که دوستان میگن تامین شده، مواد اولیه کالای واسطه‌ایه. حتی واسطه‌ای غذایی داریم، غیر غذایی هم داریم، همه نوشه. ما سال گذشته از 21/1/97 که تقریبا از موقعی بود که دیگه سیاست‌های جدید ارزی 4200 نوبت شد تا 31/2/98، یعنی یک سالی که مربوط به ارز 97 میشه، 25 میلیارد یورو صادر کنندگان ارز آوردن به کشور. بنابراین نتیجه 71% ارز صادراتی به کشور برگشته و این موفقیت بزرگیه. بانک مرکزی موفق شده، صادر کنندگان هم موفق شدن و برای همین هم از کشور هم ثبات پیدا کرده.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در نشست با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به برخی انتقادات از سامانه نیما اشاره کرد و افزود:
الان هم توی صحبت های یکی دوتا از دوستان بود که نیما مشکلات داره، عرض نمیخرن. خب عزیز من نخوش باید بیری پایین. الان میزان تقاضا 700-800 اگر اشتباه نکنم نزدیک 1 میلیارد دلار کمتر از عرض است. من هر روز حساسم پیگیری میکنم. چرا؟ میگه نرخی که صادر کننده ها گذاشتن وارد کننده نمیخرن. خب این خبر خوبه، ما نباید بگیم که این خبر بده، چون یه بعدی نباید نگاه بکنیم، چند بعدی اگه اقتصاد نگاه بکنیم این خبر مثبته. بعدم بعضیا میگن اجازه بدید از خودخود بره بالا. من چیکار دارم؟ اصلا من دخالت نمیکنم. من از روز اولم گفتم من فقط به عوامل عرضه و تقاضا دخالت میکنم، به نرخ دخالت نمیکنیم. نرخ دوستان از بازار میگیرن، در حاشیه بازار نرخ تعیین میکنن. بانک مرکزی بر پایه مارجین نرخ بازار داره حرکت میکنه. خب الان عرضه شما زیاد شده، طبیعی که تقاضا کننده کمتر بشه. الان چرا بازار آزاد تکون نمیخوره؟ من دوستان گفتم بازار آزاد به سمت پایین همش، علتش اینه که تو نیما ورق برگشته.
یارانه بیش از 100,000 خانوار حذف می شود. آقای میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14:
در این مرحله 100,188 خانوار که از نظر تعداد نفرات حدود 400,000 نفر میشن مشمول حذف شدن. این افراد دقیقا همون شاخص هایی که در مرحله قبلی مطرح شد در واقع حائز اون شرایط بودن و هیچ چیزی تغییر نکرده. بنابراین همون شاخص هایی که عرض کردیم از نظر دارایی، درآمد، هزینه، شناسایی اولیه صورت گرفته. تا روز سه‌شنبه انشاءالله اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت، پیامک براشون ارسال میشه و مشخص خواهد شد که در زمره حذف شده ها هستن یا خیر. تا الان حدوداً 9% از کل جمعیتی که در واقع حذف شده بودن از حدود 170,000 خانوار اومدن و اعتراض ثبت کردن. از بین در واقع افرادی که اعتراض ثبت کردن، بررسی‌های اولیه صورت گرفته و حدوداً 80% از این اعتراضات پاسخش بر ما مشخص هست که در واقع اطلاعاتی که مطرح کردن و دلیلی که مطرح کردن دلیل قانع کننده نیست و به طور قطع این افراد باید حذف بشوند که اطلاع رسانی لازم تا اواسط آبان ماه در واقع صورت خواهد گرفت. حدود 20% از این افراد افرادی هستند که دلایلی مثل ورشکستگی، بیماری صعب العلاج یا دلایل دیگری مطرح کردن که نیازمند راستی آزمایی مجدده که ما در واقع این افراد حقشون تضییع نشود. بنابراین باز اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت. افراد باید یک فرم جدیدی رو، یک پرسشنامه جدیدی رو تکمیل کنن، ولی با یک شرط، شرطی که مطرح کردیم بنا به ماده 10 قانون هدفمندی یارانه ها مصوبه سال 87، اگر اطلاعات نادرستی بدهن و محرز بشود اطلاع نادرسته، نه تنها یارانشون قطع خواهد شد بلکه قانون این حق رو به دولت داده که مبالغ و وجوهی که تا الان پرداخت شده عودت داده بشه و فرد اینها رو برگردونه. درصدی که برای در واقع اعتراض مطرح شده زیر 10% هست تا الان و حدود 9%. ضمن که از این 9% فقط حدود 1.8 نهایتاً تا 2% شما بررسی مجدد انجام میدهیم. یعنی موضوع بحث ما 2% اعتراض واقعی هست، اعتراضی که ما باید مجدد بررسی کنیم. فعلا نمیتونیم بگیم چند درصدش در واقع به طور قطع حذف خواهد شد و چند درصد برمیگردن، ولی این درصدی که عرض کردم، هم درصد جمعیت معترضین هم درصدی که میرن در راستی آزمایی مجدد، نشون از دقت بسیار بالای فرایند شناسایی داره. در ادامه هم همین خواهد بود، منتها به دلیلی که در شهریور ماه برخی از شهروندان حسابشون به اصطلاح رد شده بود و از درک‌های پایین بودن، ما حذف نکرده بودیم. مشکل بانکی براشون به وجود اومده بود، تصمیم گرفتیم برای اینکه این مشکل رفع بشه و نشون بدیم که دقتمون بسیار بالاست، در این مرحله هم تعداد 100 هزار خانوار رو انتخاب کردیم که انشالله بتونیم مرحله رو بریم. بعد از این امیدواریم که انشالله بتونیم با حذف میلیونی قانون مجلس رو انشالله اجرا کنیم.
وزیر نیرو گفت افزایش قیمت برق طبق مصوبه دولت است. آقای اردکانیان که در نشست شورای شهر تهران شرکت کرده بود در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت بر اساس مصوبه هیئت وزیران تعرفه برق 7% افزایش یافته و این میزان برای پرمصرف ها 16% دیگر هم اضافه شده است تا بازدارنده باشد. وزیر نیرو افزود البته ممکن است در مواردی تعرفه بیشتری برای انشاب لحاظ شده باشد که این موضوع قابل برگشت است. وزیر نیرو درباره حذف قبض کاغذی هم گفت حذف قبض کاغذی حرکتی مؤثر و قابل استمرار است و چنانچه مردم در زمینه نرخ قبض برق سوالی دارند می توانند با شماره 89-60-61-20 تماس بگیرند. آقای اردکانیان درباره گسترش شهر تهران و نقش وزارت نیرو در این گسترش با ارائه آب و برق خارج از مدار گفت وزارت نیرو به هیچ وجه گسترش آب و برق خارج از مدار نداشته است. آقای اردکانیان در خصوص فرونشست زمین در پایتخت و پیشبینیش درباره پایان طرح فاضلاب تهران نیز گفت طرح فاضلاب تهران تا 5 سال آینده به اتمام میرسد و درباره فرونشست زمین هم نه تنها آمادگی بلکه اصرار داریم کار گروهی برای مقابله با آن تشکیل و جنبه های علمی و تخصصی آن بررسی شود.
5 مرکز نوآوری تخصصی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی شد. زیست بوم فناوری در دانشکده‌های مهندسی برق، مکانیک، پزشکی، نساجی و رایانه و یک شتاب دهنده کسب و کار معدنی 5 مرکزی است که دانشجویان و دانشپژوهان می‌توانند از این ظرفیت‌ها در برج فناوری دانشگاه امیرکبیر بهره مند شوند. آقای ستاری در حاشیه مراسم رونمایی از این 5 مرکز گفت:
خوشبختانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر یکی از دانشگاه‌های پیشرو تو این حوزه. قبل از اینکه بسیار از دانشگاه‌ها برج فناوری داشته باشن، این دانشگاه شروع به کار کرد و یک وظیفه ما رو هم سنگین‌تر می‌کنه در حمایت از دانشگاه‌هایی که خودشون پیشرو هستن تو این حوزه. خوشحالم از اینکه امروز 5 مرکز نوآوری در دانشگاه افتتاح شده. همین که استقبال دانشجوها خیلی زیاده از این مراکز، مسئولیت همه ما رو چه در وزارت علوم چه در معاونت علمی سنگین تر میکنه برای حمایت از جوانایی که به دنبال در واقع نوآوری، ابتکار و ایجاد شرکت‌های دانشمندان در جهت حل در واقع معضلات و مشکلات مردم هست.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری از بلا مانع شدن شرکت در کنکور سراسری پس از 2 بار قبولی خبر داد. آقای مولابیگی در خصوص تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفت:
رأی دیوان عدالت اداری راجع به یک بندی از دفترچه آزمون سراسری سال 98 آزمون سراسری بود که بر اساس اون اعلام شده بود کلی داوطلبینی که در سالهای گذشته 2 بار در آزمون ورودی به دانشگاه‌ها پذیرفته شدند دیگر از ثبت نام در آزمون سراسری ممنوع هستند. خب دیوان عدالت اداری این از این مسبب شکایت شده بود، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سه‌شنبه گذشته در تشکیل جلسه داد و این موضوع را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تلقی و ابطال کرد. کسی که الزام در 2 دوره گذشته پذیرفته شده در آزمون به این معنا نیستش که از تحصیلات آموزشی استفاده کرده، ممکنه پذیرفته شده ولی به هر دلایلی نتونسته در مقاطع تحصیلی شرکت بکنه و استفاده بکنه از آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی. بنابراین از این جهت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه را خلاف قانون تشخیص و رأی به ابطال اون داد. بنابراین شفاف عرض کنم کسانی که حتی در سالهای گذشته به صورت متوالی یا متناوب شرکت کردن در آزمون سراسری و پذیرفته شدن در آزمون، این نافی شرکت اونها در آزمون‌های سراسری بعدی نخواهد بود و مجاز خواهند بود که در سال‌های بعد در آزمون سراسری شرکت بکنند.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. برخلاف آتش‌بس موقت اعلام شده، در 12 روز عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه، درگیری‌ها در شمال سوریه همچنان ادامه دارد. نظامیان ترکیه در ساعات گذشته 5 روستای دیگر را در اطراف شهر رأس‌العین در شمال سوریه به اشغال خود درآوردند. ارتش سوریه روزهای گذشته کنترل مناطقی از جمله منبج و حومه آن را در شمال این کشور به دست گرفت. استقرار ارتش سوریه با استقبال اهالی این منطقه روبرو شده است. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد حمایت از مردم سوریه بر عهده دولت و ارتش این کشور است و دمشق در هر منطقه از کشور و به هر وسیله ممکن با حملات متجاوزان مقابله خواهد کرد.
در حالی که عملیات نظامی ترکیه به خاک سوریه وارد 12 روز خود شده، حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش این کشور به استان مرزی حسکه سوریه همچنان ادامه دارد. ارتش سوریه اما تأکید کرد که عملیات استقرار نیروهایش در استان حسکه ادامه دارد و از درگیری با نیروهای ارتش ترکیه و گروه‌های مسلح مورد حمایت آن در اطراف شهر تلتمور این استان خبر داد.
گروه های مسلح مورد حمایت ترکیه که شهر رأس‌العین را محاصره کردند، از خروج شهروندانی که در اثر حملات توپخانه ارتش ترکیه زخمی شدند جلوگیری می کنند و در جای دیگری از منطقه مورد منازعه اسیران خود را گلوله باران کردند.
خبرهای رسیده از منطقه عملیاتی از ادامه عملیات چشمه صلح حاکی است و ارتش ترکیه در ساعت‌های گذشته 5 روستای جدید را اشغال کرد. منابع نظامی میگویند حضور نیروهای ارتش ترکیه در منطقه مورد منازعه در مرزهای مشترک با سوریه از شهر رأس‌العین در شرق تا تل ابیض در غرب هدف عملیات چشمه صلح است. مسئله ای که دولت سوریه آن را اشغالگری نامیده و اصرار دارد که ارتش سوریه پس از شهر این عرب کوبانی در شمال استان حلب به سوی شرق حرکت خواهد کرد و در مرزهای استان رقه و همین مناطق مورد منازعه مستقر خواهد شد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
ادامه تظاهرات مردم لبنان در 4 روز پیاپی. این اعتراضها امروز در حالی از سر گرفته شد که تعدادی از معترضان در حال رفتن به مقر سعد حریری نخست وزیر لبنان بودند، اما نیروهای امنیتی مانع ورود آنها شدند. اعتراضها در لبنان که به بسیاری از شهرهای بزرگ این کشور هم گسترش پیدا کرده است، پنجشنبه گذشته در پی اعمال مالیات‌های جدید بر خدمات ارتباطی آغاز شد.
لبنان در 4 روز اعتراض‌ها، با اینکه از شدت نارامی‌ها نسبت به روزهای قبل کاسته شده و بیشتر خیابان‌های بیروت به حالت عادی بازگشته، اما اعتراض‌ها هنوز ادامه دارد.
ما شهدای زیادی برای آرامش و امنیت لبنان دادیم. سید حسن نصرالله دیروز گفت نباید به فقرا فشار آورد. چرا اصلاحات اقتصادی فقط شامل حال ما میشه؟
شب گذشته وقتی نارامی ها کمتر شده بود، سعد حریری نخست وزیر لبنان سندی اصلاحی برای خروج از بحران اقتصادی به کاخ ریاست جمهوری این کشور فرستاد. سمیر جعجع رئیس حزب قوات لبنانی هم بعد از آرامش نسبی و با بی‌اعتنایی به پیام رئیس جمهور این کشور، خبر از استعفای وزرای این حزب در کابینه دولت داد.
تورید الترقيع والمسكنات
به دنبال وصل پینه کردن موقت مشکلات هستند و هیچ نیتی برای اصلاحات جدی و ریشه‌ای وجود ندارد، چون دولت لبنان ناتوان از حل مشکلات است. استعفا کردیم.
باید دید تحریک به ادامه اعتراض‌ها در لبنان کمک به حل مشکلات است یا آب با آسیاب دشمن ریختن.
لبنانی‌های معترض خواهان اطمینان از اجرای طرح‌های اصلاح اقتصادی توسط دولت هستند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل ساختمان هیئت وزرای لبنان، بیروت.
ادامه بحران برگزیت در انگلیس و شکستی دیگر برای نخست وزیر این کشور. نمایندگان پارلمان انگلیس دیروز متممی را به تصویب رساندند که به موجب آن دولت این کشور باید طی نامه‌ای رسمی به اتحادیه اروپا خواستار به تعویق افتادن برگزیت تا روز 31 ژانویه 10 دی‌ماه شود. اما بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس یک نامه امضا نشده را برای اتحادیه اروپا ارسال کرده و در آن خواستار به تأخیر افتادن خروج بریتانیا از این اتحادیه شده است. جانسون البته گفته است که شخصا به هیچ وجه خواستار تمدید مهلت قانونی برگزیت نخواهد شد.
نشست اضطراری مجلس انگلیس با حضور اعضای دولت برای بررسی توافق با اتحادیه اروپا بر سر چگونگی جدایی از این اتحادیه شکستی دیگر را برای دولت انگلیس رقم زد. نمایندگان مجلس انگلیس طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن دولت انگلیس باید مهلت جدایی این کشور از اتحادیه اروپا را که 9 آبان ماه به پایان می‌رسد به مدت 3 ماه تمدید کند. درخواستی که بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس گفته بود مردن را بر اجرای آن ترجیح می‌دهد.
من با اتحادیه اروپا برای تأخیر در زمان خروج گفتگو نخواهم کرد و هیچ قانونی هم مرا وادار به این کار نمی‌کند.
در صورتی که نخست وزیر انگلیس به قانون مصوبه مجلس این کشور عمل نکند، اقدامش خلاف قانون توصیف شده. مقامات ارشد احزاب درباره تمرد جانسون از قانون هشدار دادند.
نخست وزیر باید اکنون از قانون مصوبه مجلس پیروی کند. او دیگر نمیتواند با امکان خروج بدون توافق کشور را تهدید کند و از نمایندگان برای تصویب توافقش باج بگیرد.
موج گسترده مخالفت‌های مردمی با رویکرد دولت و تداوم بی‌ثباتی‌ها نیز همچنان ادامه دارد.
جانسون اعلام کرد روز دوشنبه توافقش با اتحادیه اروپا را بر سر چگونگی جدایی به شکلی دیگر در پارلمان این کشور مطرح خواهد کرد. بدین ترتیب ابهام در فضای سیاسی انگلیس همچنان پا برجاست. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
روسیه طرح انتقال مقر سازمان ملل به مکانی غیر از نیویورک را کلید زده است. این کشور در نخستین گام پیشنهاد کرده است که کمیته خلع سلاح سازمان ملل به ژنو یا وین منتقل شود. کلید خوردن انتقال مقر سازمان ملل بعد از ایجاد محدودیت‌های زیاد از سوی آمریکا برای دیپلمات‌های کشورهای مختلف در محافل سیاسی جدی‌تر شده است.
ساختمان سازمان ملل در منهتن نیویورک اینجاست طبق توافق 1947 که مقر سازمان ملل باید در امریکا باشد. حالا در کنگره طرحی ارائه شده که نامش بازسازی اقتدار امریکاست. ترامپ هم از آن حمایت می کند. رئیس جمهور امریکا می گوید این ساختمان سازمان ملل محل خوشگذرانی است و باید فکری به حالش کرد. The United Nations is not a friend of democracy. It's not a friend to freedom. پایان مأموریت‌های صلح‌بانی، پایان مشارکت در سازمان بهداشت جهانی، لغو مسئولیت سیاسی کارمندان سازمان ملل و دیپلمات‌های آن و قطع کمک‌های مالی آمریکا بخش‌های مهم دیگری از این طرح هستند. اما استفان دوژاریک، سخنگوی سازمان ملل، اینطور واکنش نشان می‌دهد.
ما در مورد این موضوعی که در جریان است نظری نمی‌دهیم.
اما روس‌ها نظر دارند. میگویند واشنگتن برای نمایندگان برخی کشورها در سازمان ملل مشکلات زیادی درست کرده در خلاف تعهدات اولیه و تاریخی. پس در گام اول کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل که به کمیته خلع سلاح معروف است به ژنو یا وین منتقل شود، به زعم آنها ضربه‌ای به اعتبار میزبان. یکی از آن کشورهایی که نمایندگانش محدودیت‌های شدید پیدا کردند ایران است. غلام حسین دهقانی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه در نیویورک، میگوید
ایالات متحده آمریکا اقدامات بسیار عجیب و غریبی انجام داده، به طوری که محدودیت همکاران را در سازمان ملل سونده به 3 مایل.
اما نگاه ظریف وزیر خارجه ایران به طرح انتقال سازمان ملل از امریکا این است.
ببینید، بحث جابجایی مقر سازمان ملل متحد از نیویورک سالهاست که در بعضی محافل مطرحه.
اشارش احتمالاً به همان پیشنهاد استالین رهبر جماهیر شوروی است که زمانی گفته بود شایسته است سازمان ملل به بندر سوچی منتقل شود. روسیه طرح انتقال مقر سازمان ملل از امریکا را کلید زده. طرحی که بعید است دست کم به این زودی ها نتیجه دهد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
از سراسر گیتی
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت حدود 10% جمعیت کشور تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. آقای محبتی افسود سرپرستان خانوار 6 ماه فرصت دارند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت در طرح بیمه اجباری نام نویسی کنند.
فرمانده کل سپاه در پیامی با تشکر از ابراز محبت مردم و مسئولان برای اقدام سپاه در بازداشت سرشبکه آمد نیوز گفت با این ابتکار عمل و اقدام اطلاعاتی حرفه‌ای غافلگیری بر سرویس‌های اطلاعاتی استکباری تخمین شد.
رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی میگوید تخلفات در حوزه معافیت‌های سربازی کاهش چشمگیر داشته است.
وزیر دفاع آمریکا در وقف ورود به کابل با فرمانده ناتو در افغانستان دیدار کرد. مارک اسپر در نخستین سفرش به افغانستان گفته است آمریکا